أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از مقدمات بحث تعارض بعد از بیان مرجعات باب تلاهم، بعضی از به جهت این که بعضی از مطالب مربوط به تلاهم وجود داره که موضوع اثر هست و باید بحث بشه، به عنوان تنبیهات بحث تزاهم اون امور مطرح میشه. امر اول یا تنبیه اول از تنبیهات تزاهم در اینه که آیا در تکالیف زمینیهی که مکلف تمکن از جمع بین اونها در مقام امتثال نداره، آیا در اینها هم تزاهم، اینها هم از موارد تزاهم هستند و قواعد تزاهم در اینها پیاده میشه، یا اینکه تنافی بین تکالیف ذمیه در مقام امتثال داخل در باب تزاهم نیست، بلکه داخل در باب تعارض هست و قواعد باب تعارض باید در اون جا پیاده بشه. مقصود از تنافی در تکالیف ضمنیه اینه که خب با توجه به این که برای بعضی از واجبات اجزا و شرایطی معتبر شده از شرعاً، گاهی مکلف در مقام امتثال قدرت بر امتثال این مرکب ارتباطی با جمیع اجزا و شرایطش نداره، بلکه مستر به ترک نسبت به بعضی از اجزا و شرایط هست، منتها نه ترک یک جزء خاص یا ترک شرط خاص، بلکه امرش دائر هست بین این که این یک جزء خاص را ترک بکنه یا جزء دیگر را ترک بکنه، یا یک شرط را ترک بکنه یا بین ترک شرط دیگر، که از این موارد همونطور که در کلام بعض الاعلام در بله تغییرات تعارضش هم تعارض درجهشون هست، از این مسائل تعبیر به مسائل دورانیه می کنن. مثلا شخص، امر شخص دایره بین این که یا مقدار آبی داره که وافی هست یا برای بزوی او یا برای تطهیر صوب، مثلا امرش دایره بین این که وضو بگیرد و با بدن نجس نماز بخونه یا این که تطهیر صوب بکنه و به جای وضو با تیمم نماز بخونه، یا مواردی که دوران بین اجزا هست که بعضی از مثالهاش در همون مرجع سابقه زمانی اونجا گفته شده. این نمیتواند در نمازش در همه رکعاتش مثلا قیام داشته باشه، امرش دایر بین این هست که در مثلا دو رکعت اول نمازش ان قیامن انجام بدهد و دو رکعت بعدی را جالسن انجام بده یا به عکس بکنه، یا بین بله در اینجا مثلا در این مثال محل بله تردید قیام در دو رکعت اول و قیام در دو رکعت دوم از یک سنخ بودن، ولی گاهی از یک سنخ نیستن، مثل اینکه عمد دائر بشود، همون مثالی که قبلا مطرح شده بود، اون فرعی که مرحوم سید صاحب العره در بحث مکان مصلی مطرح کرده بود و همینطور در بحث قیام هم اون مسئله را عنوان فرموده بود، در جایی که امر مکلف دائر هست بین این که در مکانی نماز بخواند که میتواند قائمان قیام نماز را رعایت بکنه ولی تمکن از رکوع و سجود ندارد، بلکه بالایما باید بخونه. ام دائر هست بین ان یصلی فی مکان قائمان مال ایمای به رکوع و سجود و بین اینکه در مکان دیگه نماز بخواند که قیام را نمیتواند رعایت بکنه ولی رکوع و سجود را میتواند انجام بدهد، رکوع و سجود حقیقی را میتواند انجام بدهد نه فقط ایمایی را. خب این هم از مواردی است که در کلمات مطرح شده و این در این عنوان کلیش میشه این مسائل دورانیهی که مربوط به اجزا و شرایط عمل واحد هست. این موارد در این مسائل دورانیه از بله مندرج در باب تزاحم هست و قواعد تزاحم در اینها پیاده میشه که مرجحات باب تزاحم که قبلا مطرح شده من الاهمیه و غیر اهمیت در اونها پیاده بشه، یا اینکه نه اینها از باب تزاحم خارجن و داخل در باب تعارض هستن، باید قواعد باب تعارض را در اینجا پیاده بکنیم. به حسب اونجی که معروف در کلمات هست، بله همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسك در همین بحث و در این مسئله 17 که 17 از احکام القیام این مسئله دوران را مطرح کرده، در همون بحث در جلد 6 دیگه از بحثش در مستمسك از صفحه 131 به بعد شروع میشه، حالا خصوص این مطلب را در صفحه 134 فرموده. قول معروف اینه که این در این موارد بله این را از مصادیق تزاحم حساب کرده ام و قواعد باب تزاحم را در اینجا پیاده کرده ام. رو این حساب اگه یک طرف جزء رکنی باشد، طرف آخر غیر رکنی، مثلا از باب ترجیح به اهمیت اون طرف را ترجیح دادن. قول معروف اینه، بحث منجی که مرحوم آقای حکیم نقل میکنه و در کلمات عده از محققین هم اومده به صراحت، مرحوم همدانی، محقق همدانی قائل به همین هست که اینجا از باب تزاحمه. در کلام مرحوم نائینی و همینطور در کلام مرحوم محقق عراقی هم اومده که این در این موارد قواعد باب تزاحم پیاده میشه. در همین بحث‌های قبلی در کلام مرحوم نائینی در مورد همون مرجحات، بعضی از مثال‌هایی که در کلام ایشون از باب تزاحم به عنوان مثال باب تزاحم مطرح شده، همین مسئله دوران امر در نماز شخص بین جایی که قیام در دو رکعت اول داشته باشه یا رکعتین اخیرتین، این مواردی بعضی از مثالهاش اصلا همین بوده دیگه، مثلا در مورد سبق زمانی اینا که مثال میزد مثالشو به همین میزد، معناش اینه که اینا رو از باب تزاحم میدانن. در مقابل این نظر که نظر معروف و بالخصوص نظر مرحوم نائینی و مرحوم محقق عراقی هست، بله دو نظر دیگه وجود داره. یک نظر، نظر مرحوم آقای خویی و مثل مرحوم آقای تبریزی، این رو اختیار کردن با اون عبارت از اینه که این موارد کلن از باب تزاحم خارج هست، داخل در باب تعارض هست و قواعد باب تعارض هم باید پیاده بشه در اینجا، نه قواعد باب تزاحم. این نظر مقابل با نظر اول. نظر سوم و وجه سوم هم متوسط بین قولینه و اون نظر مرموی حکیمه که ایشون در همونجا در مستنسق فرمودن که بله علما ولو این را در باب تزاحم قرار دادن، ولی به نظر ما این از باب تزاحم خارج هست، ولی احکام باب تزاحم در او پیاده میشه، قواعد باب تزاحم در او پیاده میشه. یعنی اگر در باب تزاحم یکی از مرجعات ترجیح و اهمیت، اینجا بر همون اساس باید مشی بکنیم و اون جانب اهم را در این تعارضها مقدم بکنیم. بله، این در مجموع این سه تا رأی و سه تا نظر وجود داره. بله، بعض الاعلام در بحث اونجا که در تغییرات تعادل درجه ایشون هست، بله اولا قائل به این هستن که این در داخل در باب تزاحم هست و از مصادیق باب تزاحم هست، و اگر از این هم غمزه عین بشه و موضوعا داخل در باب تزاحم هم نباشد، ولی احکام و قواعد باب تزاحم در اون پیاده میشه. حالا اونچه که بله بحث به ظاهر در تقریب کلام مرحوم نائینی میشود گفت، باقت نظر از اون وجوهی که بعدن میاد، به صورت ظاهر اینه که خب اینجا هم در این موارد هم با فرض این که شخص تکلیف دارد به اتیان قیام، به رعایت قیام، از طرفی تکلیف دارد به انجام دادن رکوع و سجود در نمازش، خب در اینجا در حقیقت مکلف مواجه با دو تکلیف هست، که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را معن نداره. خصوصیات باب تزاحم پیاده میشه که اینجا موجوده که هرگاه مکلف مواجه با دو تکلیفی شد که قدرت بر امتثال هر دو را نداره، فعلی این دو تکلیف به لحاظ مقام جعل اشکالی ندارن، فقط از جهت امتثال مکلف محذور پیدا میشه. خب اینجا خصوصیت باب تزاحم وجود داره، باید احکام تزاحم را در این مورد پیاده بکنیم. در مقابل مثل مرحومای خویی که این را از باب تزاحم خارج کردن و داخل در باب تعارض دونستن، بیانی که برای این ادعا دارن اینه که فرمودن که این موارد که دوران الامر بین اجزای مرکب هست یا شرایط مرکب یا جز و شرط مرکب هست، اینها از باب تزاحم خارجند. چرا؟ چون تزاحم با توجه به توضیحی که قبلا داده شد، در جایی که در مورد دو تا تکلیف ثابت باشد، و فعلی باشه، مکلف قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را نداشته باشه. ولی در این مواردی که به عنوان مسائل دورانی مثال زده میشه، در این موارد یک تکلیف بیشتر متوجه مکلف نیست، اونم تکلیف به نماز دیگه، نماز ظهرش را مکلف به انجام دادن نماز ظهر هست. یک تکلیف در اینجا بیشتر نیست که این تکلیف فی حد نفسهی باقت نظر از عوارض و تواری متعلق شده است به مجموع اجزا و شرایط، مرکب از تمام اجزا و مقترن به تمام شرایط، نماز ظهر، تکلیف متوجه به نماز ظهر، تکلیف به صلات مشتمل بر قیام و رکوع به سجود، در همون مثال مشتمل بر قیام و رکوع سجوده، یا در قسمت شرائط بر صلات مقید به طهارت از حدث، مقید به وضو و مقید به طهارت و عدم نجاست بدن و لباس دیگه. تکلیف در بین تکلیف واحد هست، متعلقش هم واحد هست، منتها این متعلق این تکلیف دارای اجزایی هست یا شرایطی در او من برای اون در نظر گرفته شده. خب در این موارد باقت نظر از قدرت مکلف، تکلیف ثابت در بین تکلیف متوجه متعلق به مجموع اجزا و شرایط بود. در جایی که مکلف بله در جایی که مکلف قدرت بر هر رعایت در همون مثال قیام و رکوع سجود هر دو را نداره، مجموعه نمیتونه انجام بده، یا در مثال شرایط مجموع طهارت از ثوب و طهارت ثوب از نجاست و وضوء مجموع این را نمیتونه انجام بده، وقتی مجموع را نتوانست انجام بده، خب اون تکلیف متوجه به مجموع ساقط میشه به خاطر عذر مکلف در ایجاد این مجموع. این تکلیف که ساقط شد، مقتضای قواعد اولیه در جایی که تکلیف به مجموع تعلق بگیره و بعض الاجزا و شرایط متعذر بشه، اینی که مکلف وظیفه ای نداره، اونی که ازش خواسته شده نماز با طهور بود، نماز با قیام بود. این فرض اینه که مکلف این مجبور رو نمیتونه انجام بده. مقتضای قاعده اولیه سقوط تکلیف به این که مکلف هیچ وظیفه ای در اینجا نداره. ولی در بعضی از موارد مثل صلات، از باب این که اگر صلات به تمامی امکان تحقق نداشت، نباید کلن ترک بشه، بلکه به مقدار ممکن باید انجام بشه، به مقدار میسور از اجزا و شرایط باید انجام بشه، ولی قاعده میسور در غیر صلات تمام نیست، به عنوان قاعده کلی تمام نیست، ولی در مورد صلات این تکلیف ثابته که اگر به تمامی واجب قابل ایجاد نبود، نباید کلن ترک بشه، باید به مقدار ممکن انجام بشه. حالا این را از بله در باب صلات از کجا استفاده می کنیم؟ خود این کبرا اینه که صلات لا تسخطو به حالن و با تعذر بعضی از اجزا بقیه لزوم اتیان داره، با تعذر بعض و با تعذر کل اینطور نیست که مکلف هیچ تکلیفی نداشته باشه. این از کجا کبرا اینه، این از کجا استفاده میکنیم؟ در محل خودش گفته شده که از بعضی از ادله، مثل اون روایتی که در مورد مستحاضه وارد شده که تعبیر شده، خطاب شده به مستحاضه که لا تدع الصلاة ایام بله به حاله، که نماز را در هیچ حال نباید ترک بشه، اگر با طهارت کامل ممکن نباشه، اینطور نیست که نماز کلن ترک بشه. خب از اون ادله، از اون دلیل استفاده می کنیم که اون مقتضای قاعده‌ای که قبل از این قاعده میسوره در صلات درست شده، اون قاعده در حقیقت غیر میخوره در خصوص صلات، دلیل برخلاف اون قاعده داریم. قاعده اولیه این بود که مرکب و مقید عند تعذر بعض الاجزا و شرائط ثابت بشه مکلف تکلیفی نداشته باشه. اون قاعده در خصوص باب صلات با توجه به دلیل لا تدع الصلاة به حاله، اون قاعده نقض شده و غیر خورده، در خصوص صلات اینطور نیست. خب با توجه به اون دلیل، اونی که ما داریم اینه که بله مکلف اینجا، شخص در اینجا مکلف به صلات هست، مکلف به صلات است. البته اینکه لا تترک الصلات به حالن و اینکه لا تدخل الصلات به حالن، خود اینم اینطور نیست که همه اجزا و شرایط رو بگیره. در جایی را که شخص فاقد و طهورین باشه، اونجا اصلا نماز نداره، روی حساب عملا ملتزم شدن به اینکه تکلیف ادایی برای فاقد و طهورین ثابت نیست، فقط باید قضا بکنه. ولی در غیر فاقد و طهورین این قاعده ثانویه در صلات که تعذر بعض موجب سقوط کل تکلیف نمیشه، این قاعده ثانویه در باب صلات ثابته. و با توجه به این قاعده ثانویه در این موارد که بعضی از خصوصیات ممکن الاتیان نیست، تکلیف از بقیه ثابت نمیشه، با توجه به این قاعده ما موارد تعذر اجزا و شرایط را که نگاه بکنی، فرمودن که گاهی مورد تعذر جزء خاص هست، مورد تعذر جزء خاص یا شرط خاص هست. خب در اون قسمت وظیفه معلومه که بقیه رو انجام میدیم. مورد تعذر اگر خصوص قیام باشد، دورانی در کار نباشه، شخص نماز را جالسن انجام میده. یا مورد تعذر اگر طمأنینه در نماز باشه، بقیه رو میتونه رعایت کنه، خصوص طمأنینه در نماز رو نمیتونه رعایت بکنه. اینجا وظیفه معلومه که باقی رو انجام میده. ولی در جایی که مسئله دوران در میان باشه، پای دوران در میان باشه، مردد بین اون جزئی که متعذر هست، مردد بین امرین باشه، یا ماهو المتعذر مردد بین مثلا یک جزء به یک شرط مثلا باشه، شرط جزء مثلا اینکه ان قیامن بخواند بدون طمأنینه، یا بله ان جلوسن بخونه با طمأنینه، حالا این موارد دیگه هم هست. در جایی که مردد بین دو امر باشه، مسئله دوران در کار باشه، متعذر تعین نداشته باشه بلکه دایر بین امرین باشه، خب در اینجا با توجه به این که ما از میدانیم از خارج که اینجا یک تکلیفی به صلات متوجه هست، اون تکلیف اینه که مقدار باقی را، مقدار ممکن از اجزا را باید ایجاد بکنه. این را بر اساس قاعده ثانوی از صلات داریم. با توجه به این مسئله، به این که امر دائر بین این دو هست، دائر بین دو جزء هست، در اینجا معلوم هست که در اینجا خود هر یک از دو جزء، یا هر دو جزء به تعبیر صحیح‌تر، هر دو جزء که متعذر نیست، یکی از اینا متعذره. این که در این موارد بگیم مکلف باقی را غیر از اون دو جز فقط انجام بده، نسبت به این دو جز وظیفه نداره، این که گفتنی نیست. در همین مثالهای دوران، در همین دوران بین قیام و این قیام در اینجا، بله، هم رکوع و سجود را نمیتواند رعایت بکنه، رکوع و سجود هم دایر است بین این که رکوع و سجود را رعایت بکنه یا قیام را رعایت بکنه. بگیم در اینجا کلن وظیفهش اینه که انجلوسن بخونه و ایمام بکنه، اینی که نمیشه گفت که از هر دو رفعیت نمیشه. چرا؟ چون اونی که متعذر هست احد و ما هست، نه هر دو. از این دوتا یکی ممکنه، یکی دیگه متعذره، هر دو که متعذر نیست. پس در اینجا ما به واسطه دلیل دلیل قاعده ثانویه، دلیلی که به ما قاعده ثانویه را میدهد که به مقدار ممکن از اجزا لازم الاتیان هست، یقین داریم که در اینجا بر مکلف لازم هست که مثلا اگه 8 جزء دیگه بود، این دوتا جزء را هم یکی از اینا متعذر بود، در اینجا مکلف ملزم به ایجاد 9 جزء هست، اون 8 تا و یکی از این دوتا، یکی از این دوتا رو باید انجام بده. در حقیقت 9 جز که اون 8 متعین و از این متعذر ها موارد دوران هم یکی از اینا. خب حالا این 9 تایی که بر مکلف لازم هست که انجام بده، 8 تاش که معلومه، اون جزء نهمش کدوم یکی از اینا هست؟ آیا جزء نهمش مثلا رعایت قیام با رکوع و سجود، رعایت قیام هست با ایماء در رکوع و سجود، یا رعایت رکوع و سجود هست ان جلوسن بدون رعایت قیام؟ در این ما تردید داریم. خب در این وقتی که در این تردید داشتیم در این که اون جزء نهم چه چیزی هست، اینجا باید نگاه بکنیم به دلیلی که دلالت بر این دو جزء داشت. در حقیقت بین دلیل جزء نهم و دهم دیگه، مثلا اینجور فرض کنید این 8 تا غیر از اینا بود، یکی قیام بود یکی رکوع سجود. بین دلیل اعتبار قیام و دلیل اعتبار رکوع سجود تعارض پیدا میشه، تعارض پیدا میشه به این معنا که اون دلیلی که میگوید نماز در نماز شخصی که تمکن دارد حتما باید قیاماً نماز بخواند نه جلوساً، او میگوید که قیام معتبر هست حتی در این نمازی که نماز 9 جزئیه، نه نماز 10 جزئی، نماز 9 جزئیه. دلیلی که میگوید رکوع و سجود نه در نماز باید رکوع و سجود انجام بدیم، اون دلیل هم میگوید که رکوع و سجود در نماز لازم هست، در صورت امکان لازم است حتی نمازی که 9 جزئی باشه نه نماز 10 جزئی. خب این ما باید نگاه به دلیل اینها بکنیم. اگر دلیلی که برای اینها ذکر شده هر بله این دو دلیل علی حد سوا باشن، هر دو تا دلیل دارای اطلاق باشد که مورد نزاع را بگیرد، مورد نزاع را بگیرد، خب اینجا این دو تا دلیلی که در عرض هم هستند متساوی هستند من جمیع الجهات، در این مورد با هم دیگه تعارض میکنند، هیچ کدوم از اینها نمیتواند تعیین بکند که اون جزء نهم که یضاف و به اون 8 جزء دیگه چه چیزی هست. اینا با هم دیگه تعارض میکنند. حالا که تعارض کردن تساقط میکنن، بعد از تساقط نوبت میرسه به اصل عملی. ما در اینجا احتمال این رو میدهیم که خصوص این 8 جزء به اضافه قیام واجب بر ما باشه، احتمال این رو میدیم که اون 8 جزء به اضافه رکوع و سجود جلوسی وظیفه ما باشه، احتمال هر دو رو میدیم و احتمال هر دو رو میدیم. خب نسبت به هر کدوم از اینها احتمال او به نحو تعیین داده میشه. اگر یکی از اینها هم احتمال اگر یکی از این نسبت به این بله احتمال در یک طرف باشه و نسبت به طرف دیگه احتمال تعیین نباشه، بلکه هم دائر باشد بین تعیین و تخییر، یعنی احتمال میدیم که خصوص رکوع دلیل لفظیش مثل دلیل اعتبار جلوسه، ولی احتمال این معنا را میدیم که شارع در اینجا ولو به لحاظ اهمیت اونی را که بر ما واجب کرده باشه 8 جزء به اضافه رکوع و سجود باشه. احتمال تعیین این را میدیم، احتمال تساوی را میدیم. خب میشه مثل از قبیل دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام تعلق تکلیف. نمیدونیم اون تکلیف به 9 جزئی که متوجه مکلف شده به عهده از مکلف نماز میخواهد، متعلق اون تکلیف به نحو تخییر هست، یعنی 8 مکلف مخیر هست در این که 8 جزء را ضمیمه بکند به قیام تنها، یا 8 جزء را به قیام تنها مال ایما، یا 8 جزء را ضمیمه بکنه به رکوع و سجود ام جلوسن. خب این احتمال تخییر رو میدیم، احتمال تعیین رو میدیم، در دوران ام بین تعیین و تخییر در مقام امتثال تکلیف بر اساس اون چه که در اقل بحث اقل و اکثر ارتباطی گفته شد حکم تخییر میشه. اگر احتمال تعیین را بدهیم در یک طرف به خصوص حکم تخییر میشه. احتمال تعیین در هر دو طرف باشه یا اینکه احتمال تخییر را احتمال تعیین در هیچ طرف را ندهیم، اینجا در حقیقت عملا مکلف مخیر بین این دو میشه دیگه. بله، یکی از اینها به خصوصی تعین نداره. اگر این دو دلیلی که در مورد دو جزء وارد شدن علا حد سوا باشن به حسب خصوصیات در باب تعارض، چون اینجا مورد تعارض دیگه، هر تعارض به این خاطره که ما میدانیم یک جزء اضافه به 8 جزء باید بشه، دلیل جزء اول میگوید اون جزئی که اضافه به 8 جزء باید بشه مضمون منه که رکوع مثلا رکوع سجوده، دلیل دوم میگه اونی که باید اضافه بشه اینه، در این واجب 9 جزئی اون جزء اینه. خب اینجا اگه این دو دلیل با علا حد سوا باشه قضیه اینه، ولی اگه اینا علا حد سوا نباشه، یه طرف دلالت به نحوی باشه که مورد شبهه را میگیره ولی در طرف دیگر دلیلی که وارد شده دلیل ضعیفی، دلیل لبی هست که قدر متیقن داره، قدر متیقنش اینجا نیست، این خارج از مقدار متیقنه. اگه اینجوری باشه خب طبعا چون باب تعارض شد، اون دلیلی که بله اطلاق داره و دلالتش مورد در مورد معارضه هم دلالتش ثابت هست، اون دلیل اینجا را شامل میشه. روی این حساب اگر عمد دایر بشود بین قیام، بین رعایت قیام یا استقرار و طمأنینه، یعنی نمیتواند هم قیامن و هم مع طمأنینه بکنه، یا باید از قیام رعایت بکنه، اگه بخواد طمأنینه را رعایت بکنه جلوسا میتونه انجام بده، ولی اگر بخواد قیامن انجام بده نمازش را با طمأنینه نیست. خب در اینجا دلیل اعتبار قیام دلیل لفظی هست، در عدل بله اطلاقش این مورد را میگیره، ولی دلیل اعتبار طمأنینه دلیل لبی هست، دلیلش اجماع و تسالم هست، دلیل طمأنینه و استقرار دلیل لبیه، این مورد را نمیگیره. خب وقتی که این مورد را نگرفت، وقتی که این مورد را نگرفت طبعا اینجا بله در این وظیفه معلومه که اون دلیلی که له دلاله حکم بر اساس اون دلیل تعیین میشه. پس در جایی که دو دلیل علا حد سوا بودن، در جایی که دو دلیل علا حد سوا بودن، هر دوتا دلالت داشتن، اونجا حکم معلوم شد که تعارض هست و بله تعارض و تساقط و مراجعه به اصل عملی. در جایی که یک دلیل فقط دلالت داشته باشه، دلیل دیگه دلالت نداشته باشه، اینجا وظیفه عکس به اون دلیلی است که دلالت داره. حالا یه مورد سومی هم پیدا میشه و اون اینه که دلیل هر دو دلیل دلیل لفظی هستن و دلالت هم دارن، هر دو مورد معارضه را میگیرن، ولی این دو دلیل به نحوی هستن که در باب تعارض اگر در تکالیف استقلالیه هم این دو دلیل اونجا هم موجود بشون، بین اینها جمع عرفی هست، جمع عرفی هست، یکی از اینا مقدمه بر دیگری هست. خب اینم دیگه از فرض تساوی در حقیقت خارج میشه، اینم از مواردی میشه که ولو هر دو دلیل فی نفسه مورد معارضه را میگرفتن، ولی چون به مقتضای قواعد جمع عرفی یکی از تقدیم یکی از اینها لازم هست، در غیر در تکالیف استقلالیه در بقیه ابواب در بقیه مصادیق تعارض چجور عمل میشد، اینجا به همین صورت عمل میشه. روی این حساب فرموده که اینجا از مواردی است که فرمودن که اگر یکی از اون دو دلیل به دلالتش بر این مورد به اطلاق باشد، که مبتنی بر مقدمات حکمت است، متوقف بر مقدمات حکمت است، ولی دلیل دیگر به عموم وضعی دلالت بکنه، با توجه به این که در قواعد باب تعارض در موارد جمع عرفی بعدن هم مطرح میشه، مطلق بر بله عام وضعی بر مطلق که مبتنی بر مقدمات حکمت است اندر تعارض مقدم هست، در محل بحث هم که مربوط به تکالیف ضمنیه هست اونجا هم همین حرف پیاده میشه. اگه دلیل عهد الجزئین مثلا دلیل دلیل به عموم وضعی بود ولی در دلیل دیگر به اطلاق بود، ولو دلیل لفظی هست و اطلاق هست، روی این حساب اینجا رو وظیفه اینه. پس این مواردی که دوران بین تکالیف ضمنیه هست، دوران بین اجزا و شرائط هست و تنافی در امتثال در مورد تکالیف ضمنیه هست، اینها از باب تزاحم خارج هستند و داخل در باب داخل در باب تعارض هستند. قواعد باب تعارض را باید پیاده بکنیم. قواعد باب تعارض را باید پیاده بکنیم و با توجه به قواعد باب تعارض در بعضی از موارد مشکل در مرحله دلیل اجتهادی حل می شود، در بعضی از موارد در مرحله دلیل اجتهادی مشکل حل نمی شه، بلکه باید مراجعه به اصل عملی بکنیم. در مراجعه به اصل عملی هم مورد میشه از موارد دوران عام بین تعیین، اگر احتمال تعیین در یک طرف را بدیم میشه از موارد دوران عام بین تعیین و تخییر، و در دوران عام بین تعیین و تخییر هم بر اساس اون قاعده‌ای که در بحث اقل و اکثر ارتباطی مطرح شده، وظیفه معلومه که جانب حکم در حقیقت تخییره. اگر که مقتضای این بیان این میشه دیگه که اگر کسی در بحث اقل و اکثر ارتباطی در دوران عام بین تعیین و تخییر اونجا قائل به تعیین شده، قائل به اشتغال شده، قائل به اختیار شده، خب همون مبنا رو اینجا هم پیاده میکنه. ولی اون چی که مسلم هست اون به عنوان ضابطه بیان میشه اینه که نوبت میرسه به اجرای اصل عملی. خود اینها در مقام تعارض هر دو دلیل ساقط میشه، نوبت میرسه به مقام به مرحله اصل عملی. این فرمایش حاصل اونچه که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده اینه. در حقیقت دو مطلب مجموع این فرمایشاتشون به دو قسمت برمیگرده. قسمت اول اینه که این تنافی در مقام امتثال بین تکالیف ضمنیه از مصادیق باب تزاحم نیست، خصوصی مندرج در باب تزاحم نیست. مقدمه دو مطلب دوم اینه که حالا که از باب تزاحم نبود، حکمی که در این مورد جاری می شود حکم تعارض و بر اساس قواعد باب تعارض باید عمل بشه. قواعد تعارض هم اینطور چیده میشه در این تکلیفین ضمنیه، یعنی که ما اولا اون مورد تعارض ما یک و تعارض بین هما معلوم شد که چیه. ما یک و تعارض اون دلیل اجزا هست، دلیل اون شرایطی است که تعذر برای اونها پیدا شده و حکم این تعارض هم به همین نحو در اینجا بیان شده. این حاصل اون چیزی است که مرحوم آقای خویی در اشکال به مرحوم نائینی فرمودن که ولو از کلام مرحوم نائینی استفاده میشه که اینها از باب از باب تزاحم هست و قواعد باب تزاحم رو پیاده کرد، ولی این با توجه به این بیانات معلوم میشه که این قواعد باب تزاحم اینجا جا نداره. این فرعی که مرحوم ناینی مطرح کرده، در این فرع هر چه گفتیم، در که اون فرع مقصود اون فرعی که شخص عملش دایره بین قیام در مکانی که لا یتمکن من الرکوع و سجود اختیارن بلکه ملزم به ایمان است، و بین جایی که نماز بخواند در مکانی که جالسن نماز را اگر انجام بده رکوع سجود اختیاری را میتونه انجام بده. خب فرمودن در این فرع هرچی گفتی، معلوم میشه که اون فروع دیگه‌ای که مثل این فر هستن، یعنی از موارد از مسائل دورانیه هستن، حکم اونها هم معلوم میشه. خب این حاصل فرمایش مرحوم آقای کوهی. در کلام مرحوم آقای تبریزی هم همین نظر که اینجا از باب تزاحم نیست، از باب تعارض است و قواعد باب تعارض پیاده میشه، به همین صورت ایشون این قول رو اختیار کرده. مرحوم آقای صدر هم همین نظر را دارن که اینجا حق با مرحوم آقای خویی هست که جای اجرای قواعد تعارضه، نه جای اجرای قواعد تزاحم. اینجا در مقابل این نظر باید ببینیم که آیا بله برای اینکه مورد را از موارد تزاحم قرار بدهند توجیهی و وجهی وجود دارد یا وجود ندارد، و اگر اون وجه نتوانست مورد را از باب تزاحم قرار بدهد، آیا با توجه به اینکه مورد حقیقتاً داخل در باب تعارض هست، موضوعاً داخل در باب تعارض هست نه در باب تزاحم، آیا از جهت حکمی حکم تزاحم پیاده میشه یا اینکه نه حکم تزاحم پیاده میشه که با اینکه مرحوم آقای حکیم قائل به این شدن، یا اینکه نه حکم تزاحم هم پیاده نمیشه؟